امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان، حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. عشق از من و نگاه تو تشکیل می شود، گاهی تمام من به تو تبدیل می شود. وقتی به داستان نگاه تو می رسم، یک بار شعر وارد تمثیل می شود. ای آبر بزرگ که با گام های تو از انتظار پنجره تجلیل می شود. تا کی سکوت مبهم شبهای انتظار بر دیدگان غمزده تحمیل می شود. یک روز هم به پاس غزلهای چشم تو بازار وزن و قافیه تعطیل می شود. آن روز هفت سین اهورای بهار موعود با سلام تو تکمیل می شود. اللهم عجل لولیک الفرج. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان، اونهایی که الان بیننده برنامه سمت خدا هستن. آرزو میکنم بهترین ها در این ایام نصیب شما بشه. یه سلام ویژه و مخصوص به همه هموطنان خارج از کشور که اونها هم برنامه سمت خدا رو دارن میبینن. خیلی خیلی خوشحالیم که امروز همراه شما هستیم. این ایام رو به محضر همتون تبریک و شاد باش میگم. روزهای سه‌شنبه ما مزیم بود به حضور آجای قرائتی، البته قبلا خدمت آجای ماندگاری بودیم، مدتی خدمت آجای قرائتی بودیم، ایشون یک مشکلی براشون پیش اومد، امروز توفیق نداشتیم که از محضرشون استفاده بکنیم، رضا فرصت رو مغتنم شمردیم و از محضر حاجای ماندگاری دعوت کردیم که تشریف بیارن در برنامه سمت خدا و ما خدمتشون باشیم، که خیلی هم دل ما و شما برایشون تنگ شده بود. آقا سلام علیکم و رحمت الله، ایام مبارک باشه، خیلی خیلی خوش آمدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه بینندگان عزیز، همه خوبانی که انشالله ما رو از دعای خودشون همیشه بهره مند میکنن، عرض سلام و ادب و احترام و تبریک دارم، هم به مناسبت سال روز آغاز ولایت و امامت آقامون امام زمان سلام علیه و خوشنودی فاطمه زهرا سلام علیها، و هم پیشا پیش میلاد موفور و سرور وجود نازنین خلاصه عالم خلقت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و فرزند عزیزشون امام صادق علیه السلام رو تبریک عرض میکنم. و اجازه بدید به رسم عادتی که در سه‌شنبه ها داشتیم بحثمون رو با دعا برای سلامت آقامون امام زمان آغاز بکنم. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا، و برای هدیه به ساحت مقدس حضرت هم یک صلوات هدیه میکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوب، ما خیلی دلمون برای شما تنگ شده بود، قطعا بیننده های خوبمون هم همین حس رو دارن و خیلی ها در پیام هاشون ابراز خوشحالی کردن و گفتن ما خیلی خوشحالیم که آجای ماندگاری دارن میان فردا و گفتن که سلام اونها رو خدمت شما ابلاغ بکنیم. از این بابت خیلی خدا رو شکر میکنیم و انشاءالله بحث امروز مورد توجه دوستان خوب بینندمون قرار بگیره. خیلی خوب، همونطور که دیروز خدمت شما عرض کردم، ما یه قراری گذاشتیم حاجای ماندگاری که انشاءالله ایام میلاد با سعادت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم تبدیل به یک جشن همگانی بشود و قطعا این مهم محقق نمیشه مگر اینکه ما فرد فردمون و تک تکمون خودمون رو در برگزاری این جشن با شکوه سهیم بدونیم و شریک بدونیم، منتظر جایی کسی نباشیم که بیان این جشن رو برای ما پرشور بکنن. خیلی از مباحث دیروز هم استقبال شد، امروز هم با حاجای ماندگاری در این مورد صحبت خواهیم کرد، اما قبلش مباحث ایشون رو خواهیم شنید. پیش بینی میکنم که ایشون بحثشون مرتبط با ولادت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم باشه. ببینیم که امروز چی برای ما برمغانا بردن. آقا ما خدمتتون هستیم، خواهش میکنم که بحث امروز رو آغاز بکنید.
من هم اون اظهار لطف و محبتی که از عزیزان بیننده ابراز فرمودید جدا ما هم خودمون شرمنده میدونیم و از طرفی هم لایق این همه ابراز لطف و محبت نمیدونیم و ما میگیم همه رو دعا میکنیم ان شاء الله اونم همگی ما رو دعا کنن تا همگی بتونیم ان شاء الله به توفیق الهی هم بنده خوبی برای خدا باشیم، هم ان شاء الله شیعه خوبی و امت خوبی برای وجود نازنین محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه اجمعین باشیم. بحثی رو که من در نظر گرفتم امروز به عنوان هدیه محضر بینندگان عزیز و دوستان و دست اندرکاران برنامه سمت خدا داشته باشم، این بحثه که وجود نازنین پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه چه معجزه ای داشتن، یا به عبارتی خدا با وجود نازنین پیغمبر چه هدیه ای به بشر عنایت کرد. سه تا پیشفرض رو جناب شریعتی ما باید با هم دیگه مرور بکنیم، یعنی کسانی این بحث رو خوب متوجه میشن و درک میکنن که این سه تا پیشفرض رو باورشون با ما هم باور باشن، یعنی با دین ما. باور اول، دنیا به خلاف ظاهرش، در روایات ما دنیا خیلی تشبیه شده به دریا.
بله،
دریا وقتی نگاه میکنید فکر میکنید خیلی آرامه، ولی وقتی آدم میره تو دریا مخصوصا تو موجهای پیچ در پیچ قرار میگیره تازه احساس میکنه عبور از این دریا و حیات در این دریا و سالم بودن این در این دریا چقدر سخته، چقدر سخته. لذا در روایات ما تشبیه شده که زندگی رو به لجج قامره تشبیه کردن، لجج پی موجهای پیچ در پیچ دریای طوفان زده که در این لجج قامره قطعاً انسان به تنهایی هلاک میشه. یه داستان معروفی هست، میگن که یک دانشمند نحوی صرف و نحو کرد ادبیات عربه، تو کشتی نشسته بود، به ناخدا گفت که از نحو چه میدانی؟ گفت هیچی نمیدانم. گفت نیمی از عمر تو بر فناست بابا جون. این ناخدا خیلی بهش برخورد، عجب ما چقدر بی سواد موندیم و نیمی از عمرمون بر فنا شده. و خب رفت تو فکر، دریا به تلاطم افتاد، به موجهای پیچ در پیچ افتاد، نیاز بود که انسان از قواسی بلد باشه، از ناخدایی باشه، دریا نوردی بلد باشه. ناخدا به جناب عالم نحوی عرض کرد که از دریا و ناخدایی و دریا نوردی چه میدانی؟ گفت هیچ نمیدانم. گفت همه عمرتو برفناس. یعنی وقتی انسان تو دریای پیچ در پیچ قرار میگیره قطعا نیاز به یک ناخدا پیدا. ما اگر باور کردیم دنیا ولو حتی ثروتش، عافیتش، اون لحظاتی که ما تشبیه میکنیم به جاده صاف و اتوبان، اونجا هم موجهای پیچ در پیچه، چون داده های خدا هم امتحانه، نداده های خدا هم امتحانه، گرفته های خدا هم امتحانه. و گاهی وقتا ما ها الان نداده های خدا رو امتحان بودنش رو قشنگ حس میکنیم، گرفته های خدا رو معمولا هرکس خدای بچه‌ای رو ازش میگیره، پولی رو ازش میگیره، امتحان بودن رو یه مقدار حس میکنه، هرچند امتحانش تلخه. ولی تو داده‌های الهی خیلی توجه به امتحان نداری. میگم خودم لایق بودم دیگه، این تلاش خودمه که خدا این داده رو به من داده، حساب امتحان روش باز نمیکن. در اصولت میخوام بگم اگر باور کردیم که دنیا مثل موجهای پیش در پیچه، یک، دو، دنیا ظلمت کده، تاریک خونه، یخرجه من از ظلمات الان
نور،
نور تو این بایی که نور روشنه، خورشیدی هست و ماهی و ستارگان و نورهای طبیعی و غیر طبیعی، ولی دنیا تاریک تاریکه. چرا؟
باطن دنیا.
احسن. به خاطر که این دنیا هرچی من میبینم ظاهرشه، از باطنش چیزی متوجه نمیشم. اونجا هم ظاهر آرام دریا رو میبینم، از موجهای پیچ در پیچ باطن چیزی اطلاعی
ندارم.
اینجا هم از باطن دنیا هیچ اطلاعی ندارم. سه، اگر باور کردی این دنیا یعنی بالاترین معمای عالم هستی، این آیه شریعتی، دنیای محدود باید تبدیل بشه به پاداش نامحدود، به آخرت نامحدود. آقا تمام دانشمندان همه علوم جمع بشن، برداشت از یک زمین تا حالا یک تن بوده، میتونن دو تنش کنن، سه تنش کنن، چهار تن کنن، ده تن ببرن، صد تن ببرن، اما نمیتونن نامحدودش کنن. چطور میشه از این مزرعه محدود دنیا برداشت نامحدود کرد؟ آها. چطور میشه از دنیا مزرعه الاخره؟
بله.
حالا ما میخوام بگیم از اینجا میفهمیم که اصلی ترین نیاز بشر نیاز به هدایته، به پیچیدگی دنیا، به تاریکی دنیا و به این محدود بودنی که میخواد تبدیل بشه به
پاداش نامحدود.
اصلی ترین نیاز بشر هدایته، لذا اصلی ترین نعمت خدا نعمت هدایته. و جالبش اینه جناب شریعتی، تو قرآن خدا نعمتاشو هی میگه اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، ولی رو هیچ نعمتش خدا منت بر ما نگذاشته الا نعمت اسلام و نعمت هدایت. و به پیغمبر گفته اونایی که مؤمن ایمان آوردن و مسلمان شدن، نکنه به خاطر اسلام آوردنشان به تو منت بگذارن، تو بر اونها منت بگذار که بگو خدا برای شما راه رو باز کرد که بیای اسلام رو بپذیرید و اسلام رو قبول بکنید. میخوام خیلی خلاصه تر بگم که واضح بشه. ما اگر باور کردیم اصلی ترین نیاز ما هدایته و اصلی ترین هدیه و نعمت الهی هدایته، هدایت یه قلقی داره. این رو خدا به پیغمبر عنایت کرده. خدا به پیغمبر گفت بالاترین معجزه تو اینه که بری با این کتاب چشمان بشر رو به عالم باطن
باز کنی.
لذا امیرالمومنین تو نهج البلاغه وقتی میخوان پیغمبر رو معرفی کنن، میفرمان لیسیروا لهم دفائن العقول، چشم عقل انسانها رو باز کن پیغمبر. یا اون آیه 24 سوره انفال که عزیز خودم آقای رفیعی هم توضیحش رو دادن، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم. حالا نمیدونم تو بحث آقای رفیعی بود یا نه، یعنی این که خدای تبارک و تعالی میگه بابا پیغمبر آمد به شما حیات داد. خب ما که حیات داریم که
نگاهمون از زمین گرفت به آسمان.
یعنی در واقع من میخوام بگم بالاترین معجزه پیغمبر این بود که راه عبور از اون پیچیدگی ها رو به ما یاد داد، راه فهم باطن عالم و تبدیل این ظلمت به نور رو به ما یاد داد، راه تبدیل محدود رو به نامحدود به ما
یاد داد.
اونم با این آیین‌نامه‌ای که خدا به او عنایت کرد. این بالاترین معجزه پیغمبر. حالا هر انسانی به اندازه‌ای که به این معجزه ارتباط داشته باشه، اونم ارتباط باطنی، باز ما با همین قرآن هم ارتباط ظاهری داریم، ارتباط باطنی با معجزه پیغمبر آی شریعتی برقرار بکنه، به همون میزان چشمش به عالم باطن باز میشه. به همون میزان
ارتباط باطنی با قرآن. یعنی
الان عرض میکنم ببینید، من حالا یک بحثی رو از موقعی هم که مخصوصا حضرت آقا در خراسان شمالی بحث سبک زندگی دینی رو اشاره فرمودن، از قبلش هم توفیق داشتیم توی بحثامون هم تبدیل زندگی به
بله،
بندگی رو میگفتیم و مدیریت دینی در زندگی. آمدیم این بحث رو خیلی ساختاریش کردیم. ساختار به این معنا که ما اگر بخواهیم دینی کنیم زندگی هامون رو بر طبق هدیه‌ای که وجود نازنین پیغمبر اکرم از طرف خدا برامون آورده نیازمند این هستیم به سه تا کلمه. یک، فهم دینی تو زندگی داشته باشیم. ماها جنبای شریعتی به دلیلی که این دنیا یک ظاهری داره یک باطنی داره، عمدتاً تو زندگیامون فهممون فقط فهم
ظاهریه.
حالا این فهم ظاهری گاهی وقتا عرفیه، گاهی وقتا علمیه، گاهی وقتا تجربیه. من مثال آب رو میزنم که دیگه وقتی میخوایم بگیم یه مسئله خیلی ساده میگیم مثل آب خوردن. فهم ظاهری از این آب اینه که مایه، رطوبت هم داره، خیسه. فهم علمی از این آب اینه که مرکبی ترکیبی از هیدروژن و اکسیژن. اما با این دو تا فهم ما تکلیفمون راجع به آب نفهمیدیم. فهم دینی از آب اینه که و جعلنا من الماء کل شیء
حی
و انزلنا الماء من السماء ماء طهور، اگه تعبیر آیه رو درست بگم، یا و جعلنا الماء طهورا. این آب رو خدا خلق کرده برای حیات دادن به موجود زنده که گیاه است و حیوان است و انسان و برای طهارت و پاکیزگی. من فهمم نسبت به این آب دینی بشه، تکلیف دینی مراجع به آب انجام میدم. وقتی فهمم غیر دینی شد، معلوم نیست تکلیف دینی مراجع به آب انجام بدم.
اینجوریه که حق آب ادا میشه.
معجزه پیغمبر اومد این بود که به ما تو هر مسئله ای تو زندگی فهم دینی بده. بلا ما فهم ظاهری رو که با علم و تجربه و عرف به دست آوردیم که امروز فهم من میخوام، چون ایام عیدم هست، تبسمی هم به لبان بینندگان عزیز باشه، فهم عرفی نسبت به بابا چیه؟ یه بار دیگه هم شوخی کرده بودیم، گفته بودیم فهم ظاهری نسبت به بابا اینه که آبربانک پول. بذار بابای پولدار رو بیشتر خیلی‌ها تحویل می‌گیرن، بابای کم پول کمتر تحویل می‌گیرن. بعضیا رمز بابا رو بلدن می‌زنن پول می‌گیرن، بعضیا بلد نیستن می‌خوان به زور پول بگیرن. روزی هم که دیگه باباشون پول در نمیاره، جمعش می‌کنن می‌برن می‌زنن خونه سالمندان. یعنی فهم غیر دینی شد، تکلیف هم فقط پولکی شد نه دینی. غیرت هم نسبت به بابا اینه که تا وقتی به دردم خورد حفظش کردم، وقتی ظاهرم پول نداره می‌ذارمش خونه سالمندان، ببخشید منتظر مرگش هم هستم. اما پیغمبر اومد یه معجزه کرد، گفت او ظاهر بابات بود، پول می آورد، نون می آورد. بابا یعنی دعای مستجاب. از آیه 97 سوره یوسف، یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. ولو بچه های یعقوب باشی با تمام اون گناهان، ولی بابا برات استغفار کنه خدا می پذیره. حالا وقتی فهمم از بابا شد دینی، تکلیفم هم راجع به بابا میشه تکلیف دینی. تمام تلاشمو میکنم بی بابا برام دعا کنه. ادب و احترام میاد، اطاعت میاد نسبت به بابا، خدمت میاد نسبت به بابا، فقط برای جلب دعا. بعد این بابا پیرم بشه، بازم تو زنبیل نگهش میدارم، تو بقلم نگهش میدارم تا برام دعا کنه. داستان حضرت موسی یادمونه دیگه. حضرت موسی به خدا عرض کرد خدایا میخوام همنشین خودم رو تو بهش پیدا کنم. خدا چه کسی رو نشونش داد؟ یه قصابی رو. به اعتقاد من، حالا برداشت منه، خورده بر من نگیرن، فکر میکنم اولش به حضرت موسی کم برخورد
که پیغمبر اولوالعزم
یه قصاب میخواد همنشینش باشه. خدا فرمود برو پیداش کن. دید قصاب شغلش مهم نیست، فهمش مهمه. مادر پیرشو تو زنبیل داره تر و خشکش میکنه، یه تیکه پوست و گوشت هم نداره، پوست و استخون. این چون فهم دینی داره، یعنی معجزه ما رو درک کرده، هدایت ما رو درک کرده. معجزه پیغمبر اینه،
نگاهش از سطح به عمر رسیده.
آقای شریعتی، ما اعتقاد داریم معجزه پیغمبر اینه به تک تک موضوعات زندگی ما فهم دینی داد با قرآن. لذا من فقط قرآن تلاوت کنم فهم دینی نداشته باشم، من هنوز به معجزه پیغمبر نرسیدم. من قرآن حفظ بکنم فهم دینی نداشته باشم، هنوز به معجزه پیغمبر دسترسی پیدا نکردم. من قرآن رو برای مردم تفسیر بگم، منبر برم، ولی فهم دینی نداشته باشم. ما میخوام بگیم تک تک موضوعات زندگیمون، ازدواج، اشتغال، تفریح، خانه، مسکن، ریاست، من میخوام بگم سر به سر مسئولینم بگذارم، آقا فهم دینی راجع به ریاست و مسئولیت چیه؟ فهم عرفی یعنی صاحب امتیاز. آقای رئیس از همه برتر و امتیازش بیشتره. ولی فهم دینی این نیست. فهم دینی اینه که رئیس القوم خادمهم. رئیس یعنی نوکرتر. یعنی خادمتر. اینجوریه واقعا الان تو مملکت ما؟ با اینکه جمهوری اسلامیه؟ هر کی اینجوریه خوش به حالش. من بهش تبریک میگم. هر مسئول و وزیر و وکیل و مدیر و رئیسی، مدیر عاملی خودشو مسئولتر، خادمتر، نوکرتر میدونه، بتونه راجع به جایگاه خودش فهم دینی پیدا کرده. وقت فهم دینی پیدا کنه، خدمت بیشتری هم میکنه، خدمت خالصانه تری هم میکنه، تکلیفشو درست میکنه.
پاداشش هم نامحدوده.
پاداش هم نامحدوده، پای اینم وامیسته، اسمشو میزنیم غیرت دینی.
آها.
فهم دینی، تکلیف دینی، غیرت دینی. خواهم یک کلمه دیگه هم بگم آقای شریعتی.
قبل از که یک کلمه رو بگید خواهش میکنم. همین فهم دینیه که زندگی ما رو تبدیل به بندگی میکنه.
همین اصلا. همین فهم دینی است که زندگی را تبدیل به بندگی میکند. همین فهم دینی است که سبک زندگی را دینی میکند.
به نظر همه اون حرفایی که ما قبلا زدیم در مورد تبدیل زندگی به بندگی، آها، فرمولش همین فهم دینیه. یعنی اگر به فهم دینی رسیدیم، زندگیمون تبدیل به بندگی خواهد شد.
مشکل بزرگ جامعه ما اینه. بذارید من یه درد رو بگم، چون ماه محرم سفر رو پشت‌سر گذاشتیم. مردم دو ماه واقعا یه جوری عزاداری کردن، انصافا امسال مخصوصا با اینکه شایعه این بود که مردم به خاطر مشکلات اقتصادی شاید محافل اهل بیت رو اون گونه که باید اداره نکنن، ولی خیلی‌ها نمی‌فهمن که مردم چه رابطه عاشقانه‌ای با اهل بیت،
چقدر پررنگ و پرشور بود،
پررنگ‌تر
بله.
و پرشورتر برگزار شد. خب میگم این شور و حالی که تو محرم سفر بود، همه بودن، دیگه کسی نبود که تو محرم سفر تو عزا نباشه. همه دوست داشتن کربلا باشن کنار اون 15 میلیون. همه دوست داشتن حرم امام رضا باشن. من میخوام بگم آقای شریعتی، چه اتفاقی میفته تو زندگی ما که از محرم سفر که اومدیم بیرون، از مکه و کربلا و مدینه که میایم بیرون، تو روند عادی زندگی هم من و امثال من اتفاقایی میفته که اگر کسی ببینه گاهی وقتا فکر میکنه من اصلا بویی از مسلمانی
نبردم.
این به چه دلیل؟ به همین بحثی که میگم مربوط میشه. یعنی من میخوام آخرش یک کلمه دیگه بگم، انشالله اون کلمه دریافت بشه هم خودم هم دیگران. من میخوام بگم آقای شریعتی، من از محرم و سفر و مکه و مدینه که اومدم کربلا بیرون، اومدم تو زندگیم، تو زندگیم با تک تک من موضوعاتی که دارم برخورد میکنم متاسفانه فهم غیر دینی دارم.
یا همون ظاهرشو میبینم.
همون آقا جشن عروسیه. تو جشن عروسی و ازدواج ما یک فهم غیر دینی داریم. یعنی گاهی وقتا احساس می‌کنیم ولی یک شب عروسی دیگه یک شب که هزار شب نمیشه، یک شب اشکالی نداره. یه مقدار نوشیدنی حرام خوردن، یه مقدار موسیقی حرام گوش کردن، یه مقدار اختلاط زن و مرد، آقا یه شب دیگه فرداش باز می‌بینیم بچه. ببینید این فهم غیر دینی از جشن داره. وقتی فهم غیر دینی از جشن و از کاسبی و از کار و از تفریح و از مدیریت و اقتصاد و سیاست و همه موضوعات زندگی فهم غیر دینی داشته باشه، میشه تکلیف غیر دینی هم پشت سرش میاد، پشت سرش غیرت غیر دینی هم میاد. وقتی این ستا رو کنار هم میگذاریم، یه نفر این رو یک تصویر برداری کنه، میگه یکی اصلا مسلمان نیست که. یعنی اگر میخواهیم همون حال و هوای قشنگه محرم و سفر تداوم پیدا بکنه، حال و هوای قشنگی که تو طواف خونه خدا برامون پیش میاد و انشالله اونایی که نرفتن برن و براشون پیش بیاد تداوم پیدا بکنه، باید بیاییم رو تک تک موضوعات زندگیمون سراغ فهم دینی بریم.
داخل پرانتز جو، اگر دوست داشته باشید، ما خیلی مشتاقیم بشنویم که این فهم دینی چگونه به دست میاد، چگونه به این فهم دینی ما برسیم. یه نگاه دیگه
بحثم. من منتظر این سوال بودم که ممنونم شما مطرح کردید. این آیه رو من بارها موقعی که محضر بینندگان عزیز بودم خوندم، الانم دوست دارم همه با من بخونن. شما هم بخونید.
بله بفرمایید.
آیه اول سوره بقره، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. من تا به اون سه تا باور رو اول گفتم.
خوب.
تا به پیچیدگی زندگی دنیا باور نکنم، به ظاهرش نگاه نکنم.
خوب.
تا به تاریکی ظاهر نرسم، تا به این که چطور میشه این معادله سخت رو انجام بدم به این ستا نرسم، یعنی به عالم غیب ایمان نیارم. تا این باور رو پیدا نکنم خودم رو نیازمند فهم دینی
نمیبینم. بله.
یه بار رفته بودم یکی از دانشگاه ها،
خب
اساتید دانشگاه بودن، خدا خیرشون بده، اومده بودن تو مجلس دانشجویان. گفتم من و شما درس میخونیم دبستان، راهنمایی دبیرستان و دانشگاه. میگم به ما میگن با سواد. با سواد یعنی چی؟ فرمول آبو به دست آوردیم دیگه، نه؟ یعنی فرموله ظاهری رو به دست آوردیم، درست؟
بله.
کسی اینا نخونده بهش میگن بی سواد. همه سواد عالم اینا نیست، اینا مال سواد ظاهری عالمه. یه سواد باطنی هم هست که بهش میگن معرفت و بصیرت. نکنه اینجا دکترا گرفته باشیم اونجا بی سواد باشیم؟ ما اون سواد رو پیغمبر برای ما آورده، اسمش میذاریم فهم
دینی.
دینی روشن شد؟
بله.
ما میخوام بگم من اگر فهم دینی یعنی فهم قرآنی، یعنی فهم نبوی، یعنی فهم توحیدی از تک تک مسائل زندگیم نداشته باشم، من با سواد ظاهری هم، من همونی هم که مثل اون استاد نحوی در مقابل دیگران میتونم بگم نیمی از عمر شما برفناست. چرا؟ چون فرمول آب و خاک و یه عناصر و اینا رو بلد نیستید. اما وقتی دریا به تلاطم بیفته که همش تلاطمه، اگه دین نداشته باشم همه عمر عالم آخرتم برفناست.
یعنی تو اگر قرار باشه ما از این زندگی ظاهری خودمون به یک زندگی عمیق و به یک نگاه عمیق برسیم و یک فهم دینی صحیح داشته باشیم، مستلزم اینه با اون چیزایی که پیامبر برای ما آورده معنوس بشیم، از جمله قرآن و سنت پیغمبر.
به عبارتی میخوام بگم آقای شریعتی، ما داریم توی باطن زندگی میکنیم، اگه بخوایم باطنی که داریم توی زندگی میکنیم ببینیمش. یه وقت هستی که میگه من نمیخوام توی باطن بیام،
ولی هستی.
ولی ما هستی. ببینید من الان به عنوان مثال، خانم بزرگواری وضعیت پوششش مناسب نبود توی پرواز، خیلی خاطره قشنگی، سفر مکه هم بود جاتو خالی، مهماندارا اومدن جلو بنده نشستن، همینجا من به این گروه خدمتگزار و زحمتکش شدن خسته نباشیدم میگم، اومدن جلو بنده نشستن، گفتن حاج آقا یک نصیحتی میخوام بفرمایید. ما هم از اون آخوندهایی که میدونی سرمون برای این ارتباطات درد میکنه دیگه، من گفتم حالا خودشون خواستن دیگه، گفتم شما مهماندارا خیلی آدمای خوبی هستید. گفت که کرد خودتون هم میگید هم عمل میکنید. وقتی میگید همه مسافرین کمربنداشونو ببندن، پشتی صندلیاشونو به حالت اول برگردونن، میزای جلوشونو جمع کنن، موبایلاشونو خاموش کنن، میگیم برای چی؟ میگن برای حفاظت خودتون.
ایمنی پرواز.
کی گفته؟ مهندس پرواز گفته.
بله.
خودشون هم دقیقاً عمل میکنن، یعنی حتی از ماها جدیتر عمل میکنن. باریکلا. میگم خب اینا کی گفته؟ گفتن مهندس پرواز گفته. گفتم باریکلا، برای حفاظت جانمون گفته دیگه. گفتم آره. گفتم من و شما روح هم داریم یا نداریم؟ گفتن آره. گفتم من و شما عالم باطن هم داریم یا نداریم؟ گفتن آره. گفتم خدایی که خالق من و شماست، برای پرواز معنوی من و شما اون مهندس پرواز هم گفته بیاید حلال و حرام رو رعایت کنید. ببینید من توی باطنه هستم.
لقد خلقنا الانسان فی کبد، در این فی کبد و در این رنج و سختی بخوای نخوای
باطنه هستم. فقط کسی که قوانین باطن را هم بداند به خود لطف کرده است. یه آیه رو دیروز
یعنی عزیز... راحت تر زندگی میکنی؟
بله. یک آیه رو دیروز عزیز خودم آجای فرهزاد، من این آیه رو اصلا نگه داشته بودم امروز بگم.
خب.
آجای فرهزاد پیش دستی کردن دیروز.
کدوم آیه رو؟
آیه 44 سوره یونس. ان الله لا یظلم الناس شیئا، خدا به هیچ کی یک ذره هم ظلم نمیکنه، ولکن الناس انفسهم یظلمون. خدا میگه من قوانین باطن رو گذاشتم، معلم باطنم گذاشتم، گفتم من معجزه آورده چشم شما رو به باطن باز کنه. خب خودتون نخواستید قوانین بدونید، خوردید زمین. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، من که راه رو براتون گفتم، چاه رو هم بهتون متذکر شدم، قوانینش هم ریز به ریز بهتون گفتم. این مضمون 7-8 بار تو قرآن اومده که خدا به هیچ کی ظلم نمی کنه. ما این به خودمون ظلم می کنیم. پس ببینید خلاصه کنم عرضم رو، بالاترین معجزه پیغمبر این است که آمده است چشم ما رو به عالم باطن، به عالم غیبی که درش هستیم. ما الان بارها روایات و آیات تو همین برنامه خوانده شده که ما الان تو آخرت هستیم. دنیا و آخرت دو روی یک سکه ان. ما الان تو عالم باطن هستیم،
در بهشت هستیم، در جهنم هستیم،
یا جهنم هستیم. فقط پیغمبر اومده این پرده رو بزنه کنار، من ببینم. حالا کسی نمیخواد چشماشو باز کنه، به خودش داره ظلم میکنه. این بالاترین لطف پیغمبر. نکنه حتی آیین نامه پیغمبرم بخونم با چشمای بسته. درد اینه که بعضی همون داریم آیین نامه پیغمبر رو میخونیم بازم با چشمای
بسته.
من احساس میکنم بالاترین نیاز ما اینه که یکی چشممونو باز کنه. بالاترین لطف خدا اینه که اسباب چشم باز کردن و توسط پیامبر نازنینمون حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به ما عنایت کرده. ولی نمیدونم چرا کمترین توجه رو به این چشم باز کن داریم. ما به همه قوانین نگاه میکنیم. تا یک دکتری میاد تو حتی برنامه سیمای ما، برنامه دکتر سلام که خوبم هست، خدا خیرشون بده، سود بیان ببینیم آیا بهداشت جسم ما رو نکاتی میگه، ما نکنه مشکلاتی داشته باشیم.
از همون لحظه ما جواب
واقعا عمل میکنیم.
بله
واقعا عمل میکنیم. اگر میدونستم آقا تا اون لحظه خوردن این چیز ضرر داره، دیگه نمیخورم. یک چیز دیگه مفید برام نخوردم، حتما از اون لحظه شروع میکنم تو سبد غذام بیارم. اما نمیتونم چرا وقتی داد میزنیم میگیم ما پیغمبر میخواد چشم من و شما رو به عالم باطن باز کنه که توش هستیم. این رو هی میخوام تکرار کنم، ما تو عالم غیب هستیم، تو عالم باطن هستیم، تو عالم معنا هستیم. اصلا این عالم اینجوری خدا. فقط کسی که اون غیب رو میدونه خداست و اندهو مفاتح الغیب. به پیغمبر داده و علمک ما لم تکن تعلم، به پیغمبر عنایت کرده، پیغمبرم هدیه برای ما آورده. لذا اگر من احساس میکنم در این ایامی که آغاز ولادت وجود نازنین پیامبره، بیاییم جشن تولد کسی که به ما حیات داده. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. یه بچه من خدای نکرده سرطان داره، یه دکتری میاد این سرطانشو درمان میکنه. اینقدر دوست دارم تاریخ تولد دکتر رو بدونم، یه هدیه قشنگی براش ببرم. من حس میکنم حالا که تاریخ تولد پیغمبر رو خدا به هممون داده، این وجودی که سرطان روح همه ما رو درمان کرده، چشم ماها رو به عالم باطن باز کرده، بیام تو جشن تولدش یه هدیهی براش ببریم که اون هدیه رو قشنگتر باز به خودمون
برمیگرده. بسیار خیلی بحث خوبی شد، الحمدلله خیلی هم استفاده کردیم. یک نگاه، یک بصیرت و جای ماندگاری امروز به ما دادن. ولی اون نکته فهم دینی رو شما اشاره کردید، ایمان به غیب. دو سه تا راهکار میگید برای ایمان به غیب.
ایمان به غیب اگر باشه سه تا راهکار حتما دنبالش میاد. یک، وقتی من بدونم ایمان به غیب باید داشته باشم، میرم سراغ معلم غیب. یک،
خوب.
متن غیب.
دو،
پایگاهش. سه، پایگاهش مسجده.
خوب.
معلمش روحانیت، متنش هم قرآن و عترته. راهکارش هم پرسشه. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. قبل از اینکه دست به هر کاری بزنم، میرم فهم دینیشو میپرسم. من میخوام برم ورزش امروز، میشه به من بگید فهم دینی راجع ورزش چیه؟ من میخوام امروز برم جشن شادی بگیرم برای آغاز ولایت امام زمان، میشه به من بگید از لحاظ نگاه دین و نگاه پیغمبر جشن یعنی چی؟ که یه وقت تو جشن پامو از حدود فراتر نگذارم. چون الان گاهی وقتا به بهانه جشن بعضی از کارهای خلاف رو داریم انجام میدیم. ای آقا جشن دیگه، اونم جشن امام زمانه دیگه، خدا نادیده میگیره. اه مگه خدا قوانینشو نادیده میگیره؟
پس بپرسیم حاجا.
پرسش از روحانیت به استناد قرآن و اطرت تو مسجد. تو مسجد که یعنی میگم پایگاه دین منظورمه. این سه چهار تا راهکار عملیشه
برای فهمه.
من میخوام بگم من بارها از شهدا میگفتم، شهدا قشنگیشون به این بود، دستشون تو دست روحانیت بود، هیچ کاری رو انجام نمیدادن مگر اینکه اول بپرسن. از روحانی هم میپرسن مستند دینی شما چیه و مرتبط با مسجدم بودن. لذا قشنگترین انسانهای عصر ما بعد از اهل بیت و علما و اولیا شهدا بودن. ما ما هم میتونیم. شهدا اتفاقا به ما اثبات کردن جناب شریعتی، من بارها تو یادوارهای شهدا میگم شهدا اتمام حجت هم. دانش آموزی که میگه آقا یک درس سخت بود، یه نفر که مشقاشو انجام داده، معلم میگه اگه سخت بود چرا این تونست انجام بده. شهدا امروز اتمام حجت هم برای همه، میویژه برای جوونا
که میشود و سمت خدا همواره واقعا. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. ما قراری هم گذاشتیم که در این ایام انشالله به صورت ویژه و جدی در برنامه سمت خدا به احیاء سنت نبوی بپردازیم. انشالله در بخش بعدی گفتگو با حاج‌های ماندگاری هم در این زمینه صحبت خواهیم کرد. همینجا دعوت میکنم بیننده بخش دوم گفتگومون باشید. به قرار روزانه‌مون رسیدیم. امروز تلاوت آیات نورانی صفحه 215 قرآن کریم رو داریم. آیات 54 تا 61 سوره مبارکه یونس در سمت خدای امروز تلاوت میشه و ثوابش رو هدیه بکنیم به روح بلند پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. ان شاء الله لحظات زندگیتون قرین نام و یاد خداوند متعال باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم بفهمید.
اللهم صلي على النبي وآله الأطهار. اللهم صلي على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ويحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ان شاء الله زندگیتون منور به نور قرآن باشه. یک سلام هم جای ماندگاری بگیم به امام رؤوف ما، امام رضا علیه السلام. السلام علیک یا علی ابن موسر رضا. خیلی خوب، یک نکته از این صفحه بشنویم و ان شاء الله ادامه بحث رو خدمتتون باشه. ما جای ماندگاری،
من احساس میکنم باز هم مثل دوره قبلی که من محضر عزیزان بودم، آیات خیلی مثل همیشه به کمک ما میاد. آیات 57 و 58 همین صفحه نورانی از سوره یونس که یا ایها الناس قد جاءتکم موعظتون ربکم. معجزه پیغمبر اینه که من برای شما یک موعظه آوردم. موعظه یعنی بیدار کننده، یعنی بیدار باش، هشدار دهنده، هوشیاری به آدم میده، آدم از غفلت بیرون میاره. و شفاء لما فی الصدور، باطنتون رو میخوام پاک کنم، صدر و قلب و باطن رو مطرح میکنه. و خودن و رحمتون للمؤمنین، زیباترین نعمت الهی که نیاز شماست که هدایت است، و این هدایت هم هدایت رحمتگونه از باب کتب علی نفسه الرحمه برای مؤمنینه. بعد میفرماید بگو اینم به فضل الهی است، ما طلبکار خدا نبودیم. قل به فضل الله و به رحمته، از باب فضل و رحمت خداست این هدایت رو دارم به شما میدم. فبذلک فلیفرحوا، بهترین فرح و شادی رو میتونید شما از این طریق به دست بیارید. همه ما این معنا رو شنیدیم، داستان رو هم دیدیم. آن شریعتی که وقتی دانشمندان یه معما براشون حل میشه فریاد میزنن یافتم یافتم، و از دانشمندان میپرسن شیرین ترین لحظه عمرتون کیه؟ میگه همون موقعی که حل معما رو به دست میارم. من احساس میکنم ما اگه درک معجزه پیغمبر بکنیم که قرآنه و چشممون به عالم باطن باز بشه، این شیرین ترین لحظه عمر ما خواهد بود. و بعد گاهی وقتا شاید به حال بعضیا مثل پیغمبر گریه کنیم و حتی براشون دعا کنیم که چرا اینها اون باطنی که میتونن ببینن نمیبینن و دارن راه رو عوضی میرن. من احساس میکنم
بسیار خوب،
امیدواریم که این توفیق رو خدا به ما بده تا بتونیم از این معجزه زیبای پیغمبر
انشاءالله.
آخرین آیه هم حیفم بیاد نگم، و ما یعذب عن ربک، ای پیغمبر به مردم بگو که هیچ چیزی از خدای تو مخفی نمونده. من مثقال ذره فی الارض ولا فی السما ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین. یعنی مردم گاهی وقتا فکر نکنن ما بعضی از مسائل زندگیشون رو تو دین نگفتیم، در کتاب و در سنت پیغمبر و در کلمات معصومین هر آن چه مردم لازم دارن براشون گفتیم، نگن چون نبود رفتیم سراغ دیگر.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. انشاءالله هدایت های نبوی شامل حال همه ما بشود. در این دقایق و لحظات پایانی میخوایم که در مورد موضوع اصلی این هفته صحبت بکنیم، احیاء سنت های نبوی، و قطعا حاجای ماندگاری هم شنیدنی های خواهند داشت که ما همه با هم خواهیم شنید. آقا بفرمید، خدمتتون هست.
من سه تا نکته میخوام راجع به احیاء سنت های نبوی محضر به خودم تذکر بدم به شما و همه بینندگان عزیز. یک، اگر ما احیاء سنت های نبوی رو اینجوری ببینیم، آی شریعتی که پی وجود نازنین پیغمبر از طرف خودش هیچ حرفی نزده، ما ینطق عن الهوا، در واقع سنت های نبوی همون هدایت های الهی است، اینو باور کنید. و خدا و پیغمبر تمام زندگی بشر رو در نظر گرفتن و حکمی رو فرمودن، امر و نهی رو کردن. یعنی سنت های نبوی دکته اول مربوط به زمان خود پیغمبر نیست، مربوط به زمان و مکان و خاص و فرد خاص نیست، برای نوع بشره، از طرف خالق بشره و برای هدایت بشره. برای نوع بشر، از طرف خالق بشر و برای هدایت بشر. این نکته اول. نکته دوم، نگاهمون به سنت های نبوی نگاه گزینشی نباشه. همه سنت های پیغمبر قشنگه. انس با قرآن یکی از سنت های زیبای پیغمبره. این حوض یک صفحه قرآن خوندن، من یقین دارم هزاران نفر شاید بیشتر تحولی تو زندگیشون به وجود آمده با همین یک صفحه قرآن خوندن. بله. برنامه داره تلاوت میشه. سلامی که عزیز خودم آجای فرهزاد دیروز فرمودن. نامگذاری فرزندان به نامهای قشنگ و زیبا، مخصوصا نام محمد صلی الله علیه و آله و سلم. من اینجوری احساس میکنم آقا پیغمبر فرموده من به امت خودم مباهات میکنم. من میخوام بگم من اگه فردا قرار شد ما یه مباهات پیغمبر باشم، اسمم توی مباهات دخالت نداره شریعتی؟ من اسمم یه اسمی باشه، اسم کسایی باشه که هیچ ربطی به پیغمبر ندارن، بعد بگم یا رسول الله من دیگه مایه مباهات شما هم دیگه، نه اسمم، نه رسمم، نه پوششم، نه قیافم، هیچ کدام به پیغمبر نخوره، پس چی میخواد مایه مباهات پیغمبر باشه؟ مخصوصا این اسم، چون یک هویتیست همراه بچه های ما که فردا اگر بعد از 120 سال پدر مادراشون هم همراهشون نباشن، با اسمش میگه من متعلق به چه دینیم، با اسمش هویت برای خودش دنبال خودش آورده. من وقتی نام فرزندم رو میگذارم محمد یا مشتقات نام پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه، در واقع بچه من هر زمان باشد، تو هر لباس باشد، تو هر مکان باشد، داره تبلیغ میکنه من متعلق به امت پیغمبر آخر الزمان.
چرا پرچم هویتش
چقدر قشنگه. حالا این برنامه میخواد یه هدیه بده، خدا خیرش بده، ولی کسی به خاطر این هدیه که این کار نمیکنه.
نه ولی قرار
اون مباهاته.
بله همینطور، ولی ما قرار جدی گذاشتیم که از پدر و مادرهایی که نام فرزندانشون رو در این ایام نام محمد یا اسامی ترکیبی از محمد نامگذاری میکنن، تجلیل و تقدیر بشود، هدیه قابل توجهی ان شاء الله به اونها اهدا خواهد شد. تا جای فرحسان دیروز تقبل کردن که 12 تا هدیه رو ایشون میدن و بانی خیر شدن. حالا بپرسید
خیلی بزرگه، من چون تقریبا نصف ایشون حساب میشم، من به نام 5 تن 5 تا رو قبول میکنم.
خیلی 5 تا
هدیه من نباید از ایشون
جور رو هم به فال نیکی
یه مستندم میگم ها.
خب
اومدن پیش امام حسین گفتن که عزم به خدمتون از برادرتون حسن، امام حسن ما هدیه گرفتیم، شما چقدر به ما هدیه میدید؟ فرمود برادرم حسن چقدر به شما هدیه داده؟ هر چقدر امام حسن هدیه دادن، امام حسین یکم کمتر هدیه دادن.
خیلی
که تو هدیه از برادرشون امام حسن پیشی نگیرن. منم چون آجای فرزاد از خودم آره بزرگتر میدونم، میخوام از ایشون پیشی نگیرم و این سنت به نفع من.
میدونیدم
که ما مشهدی هستیم، حالا بعد اثبات
خدا ان شاء الله شما رو حفظ.
پس این سنت ها رو من یکم بشمرم، بحث اونس با قرآن، بحث سلام، بحث نامگذاری قشنگ که هویت بخش بچه هامونه، ازدواج یکی از سنت های پیغمبره تو همه شکل هاش، تو همه شکل ها. متاسفانه از بعضی از شکل های ازدواج سوء استفاده شده و سنت پیغمبر خراب شده. ازدواج برای هوسبازی نیست، ازدواج برای مردم آزاری نیست، ازدواج برای حفظ نسل است و حفظ زن و حفظ مرد.
خیلی خوب حاجای ماندگاری، ما خیلی فرصت نداریم، 2-3 دقیقه شاید یا کمتر از 3 دقیقه. دلم میخواد در مورد خادم معنوی هم از شما بشنویم واقعا در این دقایق خواهیم.
من با خادم معنوی هم باز میخوام با همون انس با قرآن که سنت پیغمبره، این سوره رو همه بلدن، کوچیک و بزرگ. بسم الله الرحمن الرحیم و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا. هر کس میخواهد به کسی خدمت کند ایمانش رو زیاد کنه، چون همه انسان ها تو خسارتن. ما بحث خادم معنوی امام رضا رو قبلا داشتیم، همون موقع هم میگفتیم امام رضا یک نور است از این انوار مقدسه، ما خادم معنوی پیغمبر و آل پیغمبر باید باشیم و تو این ایام زون میکنیم خادم معنوی وجود نازنین پیغمبر اکرم باشیم.
خیلی خوب.
بالاترین خدمت به امت پیغمبر اینه که ما هم تو راستای پیغمبر چشم مردم رو به عالم باطن باز کنیم، ایمانشون رو تقویت کنیم.
هر کسی در هر کجا،
هر کسی در حد خودش. آقا من با یه کتاب خریدن به یکی ایمانشو به باطن پوشش باز میکنم، پوشش خوبی نداره.
بله.
یکی نماز نمیخونه، یه کتاب میخرم بهش میدم، ایمانشو راجع به باطن نماز زیاد میکنم. الا الذين امنوا، یعنی اگر ما مردم رو دعوت به ایمان کردیم، بالاترین خدمت معنوی و فرهنگی کردیم، دعوت به عمل صالح کردیم، دعوت به حق مداری کردیم، دعوت به صبر کردیم، همین چارتایی که تو سوره بلعصره. من احساس میکنم این خدمت معنویست، خادم معنویست. بله گره مؤمنی رو باز کنم، گره مسلمانی رو باز کنم، واسطه ازدواج بشم، واسطه حل مشکل بشم، اصلاح ذات البین از سنت های پیغمبر اینها بشم، قطعا اونها
و همه اینها هم دل پیامبر رو شاد میکنه. قطعاً.
نیت ها هم مهمه، انشالله تو همه امور هم نیت هم این باشه که این کار من یک هدیه کوچکی باشه به محضر اون آقای بزرگی که به ما حیات بخشیده.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. ابتدای برنامه هم عرض کردن اون ساجای غیرتی نتونستن در برنامه حاضر بشن، لذا ما فرصت رو مختلف شمردیم، از حضور آجای ماندگاری دعوت کردیم خدمتشون باشیم. آرزو میکنیم که انشالله یک فرصتی به وجود بیاد که مکرر مثل گذشته در هفته ها و روزهای ثابت خدمت ایشون باشیم. حاجا دعا بکنند و همه ما آمین بگیم انشاءالله.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا به ما توفیق درک نعمت وجود نازنین پیغمبر و معجزه پیغمبر یعنی قرآن رو عنایت بفرما و قرآن ناطق امام زمان رو به ما برسان که او هم وسیله فهم بهترین قرآن برای ما خواهد بود و ما رو قابل برای خدمت به وجود نازنین امام زمان قرار بده. همه مریض ها رو هم شفا عنایت بفرما. باران رحمتت رو هم بر ما نازل بفرما. یه دعای دیگه هم حیف هم بیاد وسیله ازدواج رو برای همه دختر پسرها فراهم بفرما
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم، خیلی روز خوب بود خدمت شما. با حاج ماندگاری در پناه خداوند متعال باشید. این ایام انشاءالله مبارکتون باشه. فردا انشاءالله با حضور حاج هدری کاشانی خدمت رو خواهیم رسید. تا سلام دوباره حاج، متشکرم از شما.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفا يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.